أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح پیشاپیش أيام ولادة آقا ومولا أمير عالم هستي عليه السلام رو محضر مبارك إمام عصر عليه السلام و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. عرض می کردم ایام ولادت آقا و مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه، و حالا من انشالله به موقعش باز صحبت مفصل تری خواهم داشت. فقط یک جمله اشاره می کنم، اون یک جمله هم اینه که حاکم در مستدرک آورده و دیگران و دیگران افراد مختلف از احمد حنبل در به اصطلاح کتابش نقل کردن در مسندش که این آقا این روایت رو نقل میکنه از پیغمبر اکرم خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام: یا علی لولا ان تقول فيك توائف من امتی، لولا ان تقول فيك توائف من امتي ما قاله النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك بمقاله لم تمر بملأ من المسلمين الا اخذ التراب من تحت قدميك للبركه. علي جان، اگر نمی ترسیدم که گروهی از مسلمانان در مورد شما چیزی رو بگن که مسیحی ها در مورد عیسی ابن مریم گفتن، به حد غلو یعنی رسیدن، یک گفتاری رو در مورد شما می گفتم که لم تمر به ملأ من المسلمین، از کنار هر گروه مسلمانی رد نمی شدی الا اخذ التراب من تحت قدمیک للبرکه، خاک رو از کف پای شما بردارن به عنوان تبرک. چرا این روایت رو گفتم؟ باور کنید اگر حقیر با همه قلت اطلاعم بخوام در فضائل حضرت حرف بزنم، یک قرآن فقط دستم باشه حداقل یک سال تمام میشه حرف زد، واقعا عرض میکنم. اما در این حال این روایت رو به عنوان تیمن و تبرک انتخاب کردم که حضرت میفرماین اگر میگفتم یک کلمه یک مقاله و گفتار میگفتم این گونه میشد، اما چه کنم، چه کنم که این مردم ظرفیت فهم مقامات و فضائل و کمالات شما رو ندارن. جالبه بدونید همه کتابهای بعدی تسنن آمدن گفتن رواه احمد فی مسنده، ذکره احمد فی مسنده، کما فی مسند احمد، ده ها کتاب بعدیشون شبیه این تعبیری که عرض کردم رو دارن، اما تو مسند احمد الان که مراجعه میکنید میبینید چون این روایتی وجود ندارد. این امر از دو حال خارج نیست، یا نبوده تو مسند احمد، ده ها عالم سنی دارن دروغ میبندن به احمد، خب تکلیف اینا معلوم میشه، یا بوده تو مسند احمد و این ده ها عالم همه دارن درست میگن، پس کو کجاست همین سنتی که سنت تحریف و کتمان که پیش گرفتن سالهاست دارن بر اساس این سنت پیش میرن. حقیر یه جزوه داشتم، شاید موارد متعددی که برخورد کرده بودیم و برخورد کرده بودن اونجا جمع آوری شده بود و موارد متعدد بود که تحریف و کتمان میکردن. الان بعض از دوستان ما یک کانال همین مجازی دارن، هر روزی تقریبا یکی از همین مقوله های مهم رو میگذارن که بسیاریش موارد تحریفی است که میارن اصل رو میارن در فلانجا، فر در اینجا، بعد الان یا اصل موجود نیست یا فرع غلطه و الی آخر. الا ای حال واقعا ما مسئولیم به قول مرحوم علامه امینی در به این مضمون که در مورد امیر مؤمنان، همه ما یا قاصریم و یا مقصر، و حق حضرت که کوچکترین معرفی اگر آدم بکنه کار تمامه. واقعا این گونه است. و نسبت به حضرت، خب شما میبینید مسیحی ها مستشرقین میان مطالعه میکنن، میخائیل نعیمه یه مورخ لبنانیه میاد میگه که یک تاریخ نویس نابغه محال است در ضمن هزار صفحه شخصیت کاملی از علی ابن ابی طالب ترسیم کند، چون کارهایی که او بین خود و خدا کرده هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده. شبلی شمیل یا عالم مسیحی دیگه است میاد میگه الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما نسخه مفرده، نسخه منحصر به فرد، لم یر لها الشرق ولا الغرب صورتا طبق الاصل لا قدیم ولا حدیثا. شرق عالم، غرب عالم، بری یک کپی دیگه، یک نمونه دیگه، صورتا طبق الاصل یعنی کپی، یه دونه کپی دیگه مثل علی ابن ابی طالب نمیتونی پیدا کنی. لا قدیم ولا حدیثا، نه در گذشته عالم و نه در کنون آینده عالم. میخوام عرض کنم ببینید این جور مطالب که الا ما شاء الله. واقعا ما همین نهج البلاغه آقا رو چجوری میخوایم بیان کنیم؟ یک مؤتمری بوده بین المللی، اندیشمندان از ادیان مختلف آمده بودن. کسی نقل کرد برا من که بزرگی از بزرگان نقل میکرد که من در اون مؤتمر بودم و یه مرتبه دیدم که اون آقای مجری سالن گفت و اینک خطی بل افسه الخطباء و مثلا متکلمین دعوتش میکنم پشت تریبون برای بیان مثلا نکات و الی آخر. اون به اصطلاح دیگه فرد برتر رفته بود و گفته بود خدا میداند من تا به امروز اونقدری که الان خجالت کشیدم خجالت نکشیدم. این آقای مجری به من میگه که نمیدونم خطیب ترین و فصیح ترین و بلیغ ترین گویندگان و الی آخر، اگر من این گونه باشم پس علی ابن ابی طالب چگونه است؟ او چه درجه ای رو داراست؟ آیا او هم افسه فسها باشد و من هم این لقب؟ لذا اینقدر خجالت زده ام که از ادامه گفتار منصرف می شدم و به سر جای خود بر می گردم. من در شهر بندونگ اندونزی با یه عالم سرکرده سنی که حزب تحت امر او حدود 100 میلیون نفر جمعیت داشت، یه عصری نشسته بودیم، یه بحث زیبای علمی او و حقیر داشتیم. بعد من یه نهج البلاغه رو هدیه برده بودم به زبان خودشون بهش هدیه کنم. خدا میدونه 4 کلمه گفتم، بعد آمدم محبت اهل بیت رو و جایگاه اهل بیت رو گفتم، و بعد این که امام رضا ما داریم که این امام رضا پیغمبر چنین و چنان گفتن، عالم بزرگ سنی محمد بن حبان در کتاب الثقات 1000 سال قبل جلد در جلد 8 به حرف عین که میرسد در مورد امام رضا چنین و چنان میگه. این پیرمرد اینقدر گریه میکرد که مجال پیدا نمیکرد، دائم دستمال کاغذی بر میداشت اشکاشو خشک میکرد و میگفت که من جواب پیغمبر خدا رو روز قیامت چگونه بدم که نه به زیارت حسین رفتم سلام الله علیه و نه به زیارت امام رضا سلام الله علیه. لذا واقعا ما مسئولیت داریم، از صدا و سیمامون گرفته، از خطبامون گرفته، از مبلغینمون گرفته، از امامان جماعت و جمعهمون گرفته، از مردممون، از زنمون، از مردمون. این میراث گرانبهای نهج البلاغه هست در بین ما، اما چقدر استفاده کردیم؟ من با چند تا کسانی که تا حالا مسیحی بودن و یا سنی بودن، مسلمان شدن و یا سنی شیعه شدن، گفتگو کردم، از بهترین گزینه‌ها برای هدایتشون مطالعه نهج البلاغه بوده. خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار قوغا میکنه. خب ابن ابوالحدید که میاد شرح میکنه نهج البلاغه رو، ببینید بعضی از جاها اصلا مونده دیگه به تعبیر من جامه بدرد که این چه کلماتیست، چه کلام عظیمیست و الی آخر. عرضم رو تمام کردم وارد بحث بشیم. مرحوم آیت الله بروجردی خب مکاتباتی با شیخ شلتوت داشتن دیگه، بعد از جمله چیزهایی که براش فرستادن یه نسخه از صحیفه سجادیه فرستادن، او مطالعه کرد، بعدن یه نامه نوشت، نوشت و من الشقاء، از شقاوت است، انا الالان لم نقف على هذا الاثر الخالد من مواريث اهل البيت. شقاوت اینه که ما تا الان وقوف بر این اثر و میراث جاودان از اهل بیت پیدا نکرده بودیم. و انی کلما تأملت فیها، من هر وقت در این صحیفه سجادیه تأمل کردم، وجدتها فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. بعد از ایشون سوال میکنه، شرحی چیزی هم داره؟ ایشون شرح سید علی خان کبیر رو، معذرت میخوام، گفتم بین آیه بروجردی سبق لسان شد، آیت الله مرعشی نجفی، و ایشون شرح سید علی خان کبیر رو ارجاع میدن برای صحیفه. لذا عرض من اینه، هم ماها اگر امام جماعتیم، اگر سخنرانیم، اگر لااقل تو قوم خیشامون دو کلمه حرف میزنیم، اگر اصلا تو خانواده خودمون میتونیم یه مقدار با این میراث‌ها بیشتر آشناشون کنیم. الا ایال، حالا برگردیم سر اصل بحثمون. کلام ما در مهر بود. مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 از صفحه 239 به بعد حدود که نه قطعا 60 باب رو در بحث مهر ایشون منعقد کردن. ما تا حالا دو بابش رو دیروز روایت هاشو گفتیم. یک باب عنوانش این بود که باب انه یجزی فی المهر اقل ما یترازیان علیه، اقل اون و مقداری که دو نفر برش ترازی داشته باشن، و انه لا حد له فی القله ولا فی الکسر. آجون روشنه که حد نداره، نه از حیث قلت نه از حیث کسرت، فی الدائم ول متعه. خب حالا این فرمایش مرحوم صاحب وسائل در باب اول که روایتاشو خوندیم و تمام شد. باب دومم گفتن باب و جواز کون المهره تعلیم شیء من القرآن. خب حالا شیء من القرآن، شماها دیروز میخواستید بگید شیء از قرآن خصوصیت نداره، حتی اگر سواد عادی به یادش بده. حقیر عرض کردم نه، چون انصافاً انس با قرآن و خود قرآن ممکنه بگیم واقعاً خصوصیتی دارد که تعلیم قرآن بتونه مهر قرار بگیره. لذا تا الان دلیلی بر این که غیر از تعلیم قرآن چیز دیگری، حالا پول و مال و اینا نه، اعمال و کارها و اینها بتونه مهر قرار بگیره، فعلاً دلیلی تا اینجا نداریم. چرا دیگه؟ هر چی مربوط به قرآنه دیگه.
نه قرآن مثلا باشه، قرآن مثلا یک کار خوبی ذکر شده،
بالاخره اگر به قرآن اسناد میدید و در ارتباط با قرآن و آیه قرآن اشکال نداره.
حلال و حرام یک تو قرآن اومده.
ظاهر این کلام شیطان قرآن همون
ظاهر آیه بین مستقیم به قرآن مربوط باشه.
ثم اعادت فقال رسول الله، دیروچون روایت رو خوندیم، میخوام زود جمعش کنم، صلی الله علیه و علیه وسلم فی المرت الثالثه، که جریانش یادتونه دیگه، تو حسن یا تحسن من القرآن شیعا، چیزی از قرآن خوب بلدی؟ قال نعم، قال قد زوجت که ها علا ما تحسن یا تحسن من القرآن فعلم ها ایا. ظهور داره در این که اون چه از قرآن یاد گرفتی که آیات قرآنه، ای آیات قرآن رو به اویم یاد بده تا بفهمه که قرآن همچه آیه ای دارد. ظهور در این داره. حالا اما باب سوم، باب عدم جواز جعل المسلمین الخمر و الخنزیر مهرا، مسلمونا حق ای که خمر و خنزیر رو مهر قرار بدن ندارن. شما نگید آقا کو خمر کو خنزیر. خب فرض اینه که در اون زمان مسلمون ها حشر و نشر با مسیحی ها و اینها و یهودی ها داشتن، اونای هم اهل ذمه زندگی میکردن، همچنان که الان در بعضی از شهرها هم اهل ذمه بروز و ظهورشون بیشتره که تا بعضی از شهرهای دیگر. در این باب بعد حالا اگر مشرک بودن انجام دادن و بعدن اسلام آوردن چی؟ ظاهرن اینجا روایت شده که نگفتیم. خب روایت اول محمد ابن میشه وسائل جلد 21 صفحه 243 باب سوم، عنوان بابشو عرض کردم. حدیث اول، حدیث اینه محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی. من به ذهنم زد که اگر خدا مقدر کنه یه دونه از این تابلوهای بخریم که با دکمه بالا پایین میشه چی میگن بهش؟ بله، که این روایت ها و یا اقوالی که یه مقدار متن رو کار داریم اینا رو یکی از دوستان از طریق کامپیوتر بندازن روی اون صفحه که اصلا جلو چشم همه باشه. اون که جلو چشم خوب خیلی دقت آدمم بیشتره. در این حال من که عمدن آدرس ها رو دقیق میگم اینه که دوستانی که لپتاپ و امثال اینها دارن جلوشون بتونن دنبال کنن. حالا اینا اگر یکی از شماها واردید هم کیفیتش رو هم خصوصیاتش رو سوال بفرمایید، فردا یا پس فردا به بنده بگید انشالله لعله که اقدام کنیم برای انجامش. خب محمد ابن الحسن یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، سند شیخ طوسی تا احمد ابن محمد ابن عیسی. خب شیخ متصل به احمد ابن محمد نبوده، احمد ابن محمد در عصر امام هادی و عسکری و اینها بوده، شیخ طوسی که نبوده، بعدتر بوده. شیخ طوسی سندش به احمد ابن محمد ابن عیسی، این بزرگوار تو مشیخه تهذیب پنج طریقه به احمد ابن محمد ابن عیسی داره. دقت کنید، در امروز میخوام یه بحث رجالی رو بگم که تا حالا از این زاویه نگفته بودم. در این پنج طریقه چهار تا طریقشو با عبارت من جملته آورده، این رو نکته دارم درش. یه دونه رو میگه ما ذکر توهو، میگه ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی فکذا، اما بعضی جاها میگه من جملت ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی اینه واسطه اش. فرق میکنه؟ بله. تا اینجا روشن آقایون؟ خب ایشون میگه من جملت ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما رویته به هذه الاسانید ان محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. پس سندش به احمد ابن محمد ابن عیسی در یک طریق چند تا واسطه میخوره؟ نه چند تا واسطه، دو تا، یکی مرحوم کلینی، یکی هم عدت من اصحابنا. پس یکی مرحوم شیخ طوسی میشه مرحوم کلینی، عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن عیسی. این یک طریق. دو میگه و من جملت کذا ما، بله ما رویته به هذه الاسانید، میگه اینجوری میگه، میگه من جملت ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما رویته به هذا الاسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ابن عیسی. پس یه طریق دیگه داره به احمد ابن محمد ابن عیسی، اما با چند تا واسطه؟ نه با یکی، با یکی، احمد ابن محمد ابن محمد ابن علی ابن محبوب. نه نه خیر، نه جای دیگه گفته، میگه یک جای دیگه میگه توی تهذیب. خب
این طبقه چندومه؟
کی؟
آقای
عرض کردم هم با یک واسطه از اون نقل کرده، بله بله، نه با یک واسطه هم میتونه، بله، چون محمد بن علی محبوب طویل العمرتر بوده، هم با یک واسطه نقل کرده هم با دو واسطه. دو واسطش مرحوم کلینی و عدت من اصحابنا احمد بن محمد بن عیسی، یک واسطش محمد بن علی بن محبوب از احمد بن محمد بن عیسی. طریق سوم میگه که باز همین جور از سفار. طریق چهارم سعد ابن عبدالله. پس در اون ستا سفار و سعد ابن عبدالله و محمد ابن علی ابن محبوب، یک واسطه شیخ طوسی به اینها تا مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی دارد، از طریق کلینی میشه چند تا واسطه؟ دو تا واسطه. این چهار تا یک طریق مستقلم داره. میگه ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی الذی اخذته من نوادره فقد اخبرنی به فلانی، که میگه از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی هم که باز گرفتن، کی خبر داده به من؟ سند فلان. خب چی میخوام بگم؟ مرحوم شیخ طوسی این چهار تا رو آورده. سوال در ما چهار تا، این پنجمی رو حالا فعلا کاری نداریم. خب به احمد ابن محمد ابن عیسی چند تا طریق داره؟ حداقل چهار تا. در این روایت ما کدوم یکیه؟ گفته محمد ابن الحسن مرحوم صاحب وسائل به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ظاهرا فرقی نمی کنه. چرا؟ چون ممکنه بگیم روایت های کتاب های این فرد بوده از طریق چهار نفر، یعنی در واقع کتاب ها در اختیار مرحوم شیخ طوسی بوده، لذا ایشون میبینید در سراسر تهذیب پراکنده میگه، میگه ما رویتو ان احمد ابن محمد ابن عیسی، گاهی میگه از طریق کزا، گای اون اون، هیچ کدوم این چارتا رو این که بیاد یکی یکی دقیق با هم تمییز بده این کار رو نکرده، در حالی که این گونه بوده، چون شاهدش اینه توی مشیخه داره همچی حرفی رو میزنه. لذا بعضی ها گفتن ظاهرش اینه که ذکر این طرق تشریفاتیه، مهم نیست اصلا. اون چه مهمه اینه که کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی به دست شیخ طوسی رسیده. این یه احتمال. احتمال دومم اینه آخه افرادی که در این طرق به احمد ابن محمد ابن عیسی هستن، همشون چون مشایخ اجازه هستن و به خاطر مشایخ اجازه اونقدر وساقت دارن که بسیاری از بزرگان باز از این واسطه های بین شیخ طوسی و بین احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کردن، لذا از بس این واسطه های بین شیخ طوسی و احمد ابن محمد ابن عیسی برای شیخ طوسی اینقدر از درجه بلندی برخوردارن که نیاز به این که هی بگه اینجا از ای گرفتم اونجا از او گرفتم و بعد از احمد ابن محمد ابن عیسی نیاز نبوده، لذا اینجوری که عرض کردم آورده. این قلت، آخه ایشون در مشیخه تهذیب اینجوری گفته، دقت کنید، میگه والان حیث وفق الله تعالی للفراغ من هذا الكتاب، نحنو آخر کتاب تهذیب میگه نحنو حالا که فارغ شدیم، نذکر الطرق التي يتوصل بها الى روایت هذه الاصول والمصنفات، این اصولی که در اختیار من بوده و این مصنفاتی که نگاشته شده، و نذکرها الى غایت ما یمکن من الاختصار، این طرق رو در نهایت سعی میکنم اختصار بگم، لتخرج الاخبار بذالک عن حد المراسيل و تلحق به بابل مسندات، که این خبرها دیگه مرسله نشن و بشن چی؟ مسنده. باز این عبارت رو از ظاهرش چی برداشت میکنیم آیون؟ که سند مهم بوده، اگر کتابا خودش در اختیارش بوده که دیگه مرسل بودنش مشکلی نداره، که خب خود کتاب در اختیاره دیگه، ولی سند من به صاحب کتاب دو تا سه تا سند دارم، سنداشم یادم بره یا بعضیاشم ثقه به فرض نباشن، پس طرق معلوم میشه چی هن؟ مهمن. ما جواب میدیم. جواب میدیم نه، اگر طرق مهم بودن و خود کتاب ها در اختیارش نبود، یا طرق مهم بودن و در وسط طرقش به احمد ابن محمد ابن عیسی آدم چی بود؟ غیر ثقه بود. خب باید این طرق ها رو چه کار میکرد؟ از هم بگید جدا میکرد. اون جایی که طریقش فلان است به احمد ابن محمد ابن عیسی و به نظر شیخ طوسی ثقه بوده، با طریق دیگری که به نظر شیخ طوسی ثقه نبوده، خب پس جدا میکرد. از این که هیچ جا جدا نکرده، همش میگه و مثلا به هازل اسناد یا به اسنادی از احمد ابن محمد ابن عیسی. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که طرقش همون چارتا بوده که اونها همه ثقه هستن، اون پنجمی هم مشکلی نداره. غیر از این که حتی ما اگر این طرق رو نمیدونستیم و احتمال میدادیم بعضی هاش ثقه نباشن، باید همچی کاری میکرد و حالی که نکرده، پس معلوم میشه این طرق مورده اطمینان مرحوم شیخ بوده. خب این میخواد در واقع مرحوم شیخ بفرماید، چه مرسل باشه چه مسند باشه، در هر صورت اینها برای ما چیان؟ حجتن. نه این که بگه مرسل بودن و مسند بودن دخالتی در صحت و سقم اصلا ندارد، اینو نمیخواد بگه. برگردیم، خب روایت ما چی شد؟ محمد ابن الحسن که درست شد، به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی، واسطه بین محمد ابن الحسن با احمد ابن محمد یکی از اون چارتا بودن که همشونم درست بود دیگه اون واسطه ها. خود احمد ابن محمد ابن عیسی هم که معلوم بعدی عبدالله ابن مغیره. عبدالله ابن مغیره میدونید ایشون از اصحاب اجماع، اون سه تا گروه شش نفره یادتونه دیگه، اصحاب اجماع رو ما در بررسی های رجالیمون حقیر به این نتیجه رسیدم که هم خود این 18 نفر ثقه هستن و هم حداقل اولین نفری که این 18 نفر ازش نقل میکنه ثقه هست. اینا رو قبلا هم بحث کردیم، به نظرم دیگه الان خیلی جای بحثش اینجا نباشه. لذا عبدالله ابن المغیره پس میشه چی آقایان؟ ثقه. طریق پنجمش او رو دیگه از نوادر نقل میکنه فقط. خب عبدالله ابن مغیره رو من یک معرفی اجمالی بکنم، چون این آقا در سند 521 حدیث اسمش آمده، لذا یک بار بشناسیمش بد نیست. عبدالله ابن مغیره عرض کردم از اصحاب اجماع، راوی از آقا امام کاظم علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام، اهل کوفه بوده و این آقا رو واقفی بود ولی بعدن هدایت شد و ثقه می دانن این آقا رو، و یک جریان خیلی زیبایی هم ازش نقل شده. واقفی بود، می گرفتم زیارت خانه خدا، چسبیدم به خانه خدا، تو دلم گفتم اللهم قد علمت طلبتی، خدایا تو مطلوب منو می دونی، ارشدنی الی خیر الادیان، منو به بهترین دین راهنمایی کن، چون حالت شک در وقف و اینها داشت. میگه به دلم افتاد که بعد از خانه خدا برم مدینه منوره. رفتم مدینه، باز به دلم افتاد برم خونه حضرت رضا علیه السلام. حالا یادم هم از این جریان کنار خانه کعبه نیست. میگه رفتم در زدم دم خانه، تا خادم آقا اومد گفت کیه؟ گفتم برو بگو. قبل از این دیدم یه مرتبه از اندرون صدای مبارک حضرت بلند شد، فرمودن ادخل یا عبدالله ابن المغیره. گفتم یه علامت اول، هنوز منو ندیده، فهمید که منم و فرمود داخل شد. خب سلام علیکی، ببینید اونجا گفت اللهم قد علمت طلبتی ارشدنی الی خیر الادیان. میگه تا به حضرت رسیدم فرمودن قد هداک الله لدینه، قد اجاب الله دعوتک و هداک الله لدینه، خدای متعال دعا تو استجابت کرد و تو رو به دین خودت شکار کرد، هدایت کرد. یعنی یک خبر غیبی هم دادن از اون چه بین من و خدای من کنار خانه کعبه اتفاق افتاده بود. روشنی براتون؟ بعد میگه این زمینه هدایت هم شد و الی آخر. خب پس عبدالله ابن المغیره هم ثقه. نفر بعدی کیه؟ طلحه ابن زید. طلحه ابن زید رو مرحوم شیخ طوسی عجیبه، یک جا میگه بطریون، بطری با ته دو نقطه، یک گروه از زیدیه هستن. میگه بطریون از حیث مذهب، یه جای دیگه میگه عامیون سنیه. متوجه میشید؟ حالا اون چه که مهمه اینه که طلحة ابن زید امامی دوازده امامی نبوده. حالا این آقا از اصحاب، کنیش ابو خزرج، از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام و السلام، اهل شام بوده اصالتا و در شهر رقه زندگی میکرده. من شهر رقه رو رفتم تو سوریه، محل جنگ صفین بین امیر مؤمنان و اصحاب معاویه ملعون. اونجا حتی یک تاقی بوده که لشکر امیر مؤمنان از زیر اون تاق آمدن. اون تاق هنوز کماکان آثار و بقایاش هست و قبر اصحاب مهم حضرت مثل میسم و عمار ظاهرن اینها اونجا هست و چند تا از این حسابی ها، میسم نه، عمار و اینها. و خیلی فوق‌العاده است علی ای حال که ایران جمهوری اسلامی، من حدود 25-6 سال قبل اونجا مشرف شده بودم، جمهوری اسلامی داشت یک بناهای عظیمی می ساخت که بعد شنیدم دواعش ملعونین لعنت الله علیهم آمدن اونجا انفجاراتی کردن که اون چیزی که ساخته بود به هم بریزه. نمیدونم الان تکلیفش چه شده. علی ای حال رقه اونجاست. این آقای طلحة ابن زید شامی بوده، اهل رقه. حالا این آقا معتبره یا نه؟ دقت کنید، نجاشی ثقه میگه. بنده عرض میکنم اصلا نگه ایشون، ما عرض کردیم آقای عبدالله ابن مغیره مگه جزو اصحاب اجماع نبود؟ و به اعتباری که این شیخ اول عبدالله، باز از راه اصحاب اجماع هم چیش ثابت میشه آقایان؟ وثاقتش. به علاوه این که مرحوم مجلسی ایشان رو معتبر میدونه. یه نکته جدید رجالی هم برای مرحوم مجلسی براتون بگم. ایشون میگه ضعیفون کل موثق، یا در مرآت العقول جلد 16 صفحه 374 میفرماید ضعیفون علل مشهور لکنه قویون. مشهور میگن ضعیفه اما به نظر من قویه. چرا؟ شاید یک جهت داره. جهتش اینه مرحوم مجلسی در مرآت در کتاب و فضل العلم باب نوادر حدیث 13 یه عبارتی آورده، این رو تا الان شماها به نظرم نشنیده باشید و از این زاویه. ایشون میگه این روایت رو داره نقل میکنه، اعرفو منازل الناس على قدر روایته معنا. این روایت رو شما شنیدید. میدونید مرحوم مجلسی از این روایت چی میخواد استفاده کنه؟ یه انقلابی در تصدیق و توصیق و تضعیف این کلام. ایشون میگه فرمودن اعرفو منازل الناس، جایگاه های مردم رو، ربات رو، اشخاص رو، علا قدر روایتهم عنا، در بحث مقدار روایتشون از ما بشناسیدشون. یعنی چی؟ ایشون میگه قوله علیه السلام علا قدر روایتهم عنا ای کیفن او کمن او الاعم من هما و هو ازهر. منظور اینه که ببینید کیفیت و کمیت روایتش از ما چگونه است، از این بفهمید آدم خوبیه یا آدم بدیه. چطور؟ و هازا طریق الى معرفت الرجال غیر ما ذکره ارباب الرجال. علامه مجلسی میفرمایند که راهی که ارباب علم رجال گفتن همون راهیه که میدونید دیگه، بارها خودمون طی کردیم. اما این طریقی که من میگم یه طریق دیگه است. و هو اقوا و انفع فی هذا الباب، به نظر من این اقواس و نافعتر هم هست در این باب شناخت راویان احادیث. فان خودش توضیح میده، فان بعض الروات نرا اخبارهم مضبوطه. نگاه میکنیم خبرهاشون دقیق، مولا درزش نمیره، از هر جهت صدر و ذیل روایت با هم میسازه و و و و لیس فیها تشویش که زراره و محمد ابن مسلم و از رابه ما و بعض هم لیسو کذالک، روایتاشون خیلی مشوف شه مثل که عمار ساباتی. دو سه و کذا نرا بعض الاصحاب اخبارهم خالیتون عن التقیه که علی ابن جعفر، اخبار علی ابن جعفر اصلا توش تقیه ای نیست. و بعضهم اکثرها محمولتون علی التقیه باز بیشتر اخبارش تقیعیه مثل سکونی و عزرابش. چرا؟ چون اینا قبلا سنی بودن، بعدن البته سنی هم بود دیگه، این سکونی و اینها بگید خب از سنی علل قاعده امام علیه السلام چکار میکرده؟ تقیه میکرده. و کذا نرا بعض الاصحاب روو مطالب عالیه و مسائل غامزه و اسرار کثیره که هشام ابن حکم و مفضل ابن عمر. روایت های اینا رو نگاه میکنه خیلی آقایان بله تاب نیاوردن روایاتش رو، متهم به غلو کردن، متهم به غلو هم که کردن دیگه رمیه به ضعفش میکنن. ولم نرفی اخبار غیر همزالک را اونجور که محمد ابن مفضل ابن عمر و هشام ابن حکم و اینا دارن. و بعض هم روا و اخبارن تسیره. حالا از وقتی کیفیت بود الان کمیته. بعضی ها رو نگاه میکنیم اخبار فراوان از اهل بید نقل کردن و ذالک یدل علی شدت اعتنائهم به امور دین و الی آخر. چی میخوام بگم؟ پس شاید این که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علی اینجا آمده و این آقای طلحت ابن زید رو بگی میگه قویون و ثقه، یعنی از نظر روال میگه مشکلی نداره، به همین اعتبارات باشه. روشنه یا نه؟ عرض میکنم هر دو
خب ابو
هرره که
خیلی
مهمه
که من در
روایت
وارد
کنم
که
بین روایت شیعه
خودش
فهمونه که جائله بده
کسی که مثلا
نه دیگه جائله او که یقین به جعلش داره کی مثلا نه خب باز به کیفیت روایاتش نگاه میکنیم، به کیفیت روایاتش باز نگاه میکنیم ببینیم کیفیت روایات شبیه سنیای دروغ پروغ توش چجوریه. لذا گفت چی؟ هما گفت هما هر دو با هم. شما چی فرمودید آقای محمدی؟ یادم رفت.
ایشون جزء کدوم می‌کردین چند
تا؟ کی؟
همین
طلحت ابن زید رو می‌فرمایید؟ از نظر علامه میتونه جزء چند تاش باشه. یکیش جزء اینه که به اصطلاح روایات زیاد چون دارد. روایات زیاد، البته کیفیتش هم کیفیت روایاتش، روایاتی که به زمینه جهل و اینها درش باشه نیست. ولی من که عرض کردم مثلا نجاشی که تصریح کرده که ثقه، شیخ طوسی یه جا میگه عامیه، یه جا میگه بطریه، ولی در این حال نفس نقل کردن عبدالله ابن مغیره که یکی از اصحاب اجماعه برای ما کافیست. حالا من در مورد طلحت ابن زید یقین ندارم از این بابه، گفتم شاید مرحوم علامه با توجه به این مطلبی که دارد که خودش دانستنش بسیار مفیده، شاید از این باب این گونه باشد. و این فرمایش ایشون با مبنای وثوق صدوری هم خوب جور در میاد، نه مبنای وثاقت راوی، وثوق به صدور پیدا کردن. حالا راوی گاهی این حالات مختلف و اینجوری که هست از این را ولو وثاقت راوی تک تک احراز بگید نشود. حالا برگردیم. خب پس این روایت سندش مشکل نداره، فقط یه اشکال داره، اشکالش ازمارشه. میگه قال سألتهو، ولیکن این آقا این روایت چون در جای دیگر از امام صادق علیه السلام نقل میکرده و این هم در اداد امونه، از این جهت مشکلی تولید نمیشود. سألتهو ان رجلین من اهل الزمه او من اهل الحرب، یا زمیان یا حربیان، اینا تزوج کل واحد منهما امرأتن، هر کدوم با یه خانمی ازدواج کردن، و مهرها خمرن او خنازیر، و اینها مهر این خانم رو خمر یا خوک قرار دادن. ثم اسلما، اینا مسلمان شدن. حضرت فرمودن ذالک النکاح جائز، این نکاح بوده به دین خودشون جائز، حلاله، لا یحرم من قبل الخمر والخنازیر، از ناحیه ای که چون مهرش خمر و خنزیر بوده نگید این حرام بوده، نه نکاحشون نکاح درسته. خب بعد این که حرف اول، اما حالا اگر اسلام آوردن و از و قال اذا اسلما حرم علیه ما ان يدفع الیه ما شیئا من ذلک یؤتیاه ما صداقه ما. البته اگر مسلمون شدن دیگه حق این که مهر اینها رو بگید بپردازن ندارن، چون مهری که باید بپردازه چیه؟ خمر و خنزیره، در حالی که اینا الان چیان مسلمانه. بله دیگه، بله عرض کرده. حالا او عرض بعدی ماست، اگر آمد و که این به اصطلاح هست، اگر آمد و مهر مجهول بود تبدیل به مهر المثل می شود. اگر جان نه دارم قاعده عرض می کنم، اگر آمد و مهر محرم بود تبدیل به مهر المثل می شود، چه مجهول باشه و چه محرم. البته این روایت ما مصداق محرمه. خب نه خیر، نه همه شون بله. روایت دوم هم دو جان بله 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 روایت دوم هم دو کلمه بگم. بله دیگه، اسمشو مهریه نمیگذارن ولی همین خصوصیت رو داره دیگه. بدیه میدن دیگه. حالا چه میدونم من الان که تحقیق میدانی نکردم. بله من بله من الان واقعیت خارجیشون اینم دیدم ولی در چیزشون بوده. و همین روایت دوباره دو کلمه بگم ولو وقتم خیلی گذشت. و انه از مرحوم شیخ عن البرقی والحسين ابن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي ابن زراره عن عبيد روم ابن زراره انگار عن عبيد ابن زراره قال قلت لابي عبد الله عليه السلام فلان. روایت دوم عن مرحوم شیخ طوسی که معلوم، عن البرقی هم معلوم، حسین ابن سعید اهوازی هم دو تا برادرن حسن و حسین ابن سعید الاهوازیان، ایشون هم ثقه. عن قاسم ابن محمد الجوهری، بعض از بزرگان گفتن حسین ابن سعید از کتاب قاسم ابن محمد نقل کرده چون کتاب داشته، حالا و همزمان هم بودن، یعنی با طبقه شون هم به هم میخوره، فرقی نمی کنه چه از کتاب او نقل کنه و چه از خودش شفاهن، اونش مهم نیست. اما سوال، قاسم ابن محمد جوهری کیه؟ قاسم ابن محمد جوهری نجاشی اسم قاسم ابن محمد اصفهانی رو آورده، میگه لم یکن بالمرضی، مورد رضا و پسند نیست. کیو؟ قاسم ابن محمد اصفهانی رو. مرحومای خویی میگن درسته که اینها دو تا قاسم ابن محمد، یکی قاسم ابن محمد جوهری و یکی قاسم ابن محمد اصفهانی، درسته که در بعض از راویان و مرویون انهاشون مشترکن، چون یک کار عظیمی که آی خویی کردن اینه هر راوی رو هم کسانی که از او روایت میکنن و هم کسانی که او از آنها روایت میکند روات ان و مرویون انهای له، اینها رو ذکر کرده، ایشون یکی از آثار عظیمش این مشترکات، راحت میشیم در تشخیصشون، طبقات شناخته میشود و الی آخر. صاحب جامع الروات اگر درست یادم باشه مرحوم اردبیلی، ایشون میگه از این که میبینیم بعض از راوی ها و مرویون انهاشون یکیه، پس این قاسم ابن محمد اصفهانی و جوهری یکیان. اما آقای خویی میگن نه، بعض از راوی ها و مرویون انهاشون مشترکن، بعضی از راوی ها و مرویون انهاشون هم مختلفن، پس این دلیل بر این که این دو نفر یک نفر باشه بگید نیست. خب حالا چه کار بکنیم؟ آره حالا چه کار کنیم؟ مرحوم خب حالا پس قاسم در روایت ما قاسم ابن محمد جوهریه. بنده راه حلشو داری دیدم، هم صفوان و هم ابن ابی عمر راویان از این آقایان، راویان از قاسم ابن محمد جوهری، و من و ما در سر جای خودش گفتیم ابن ابی عمر و صفوان جزء اصحاب اجماعا و نیز از کسانی هم سه نفر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی عمر، اینها کسانی هم که لا یروون و لا یرسلون الا ان فقط تا آخر. لذا از نظر ما قاسم ابن محمد جوهری هم حله. رومی ابن زراره، رومی ظاهرن اسمش بوده، این آقا پسر زرارت ابن اعینه، از اصحاب کاظمین علیهم السلام، یکی از شاگردان رواییش باز ابن ابی عمیره، و باز از باب اون قانون این آقا هم چیه آقایان؟ سقس. نفر آخر ان عبید ابن زراره، این داداش از داداشش دیگهش نقل کرده، عبید ابن زراره گفتن سقس. شیخ مفید در الرسالت العددیه صفحه 25 میگه سقط، میگه فقیهون. شیخ مفید میگه فقیهون، شخصیت کذایی. لذا این روایت سندش کاملا درسته. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، انشاءالله دلالتش باشه برای جلسه بعد. ولله الحمد.